خب آقای دکتر سلام، من خیلی خوشحالم که دوباره این فرصت شد که در خدمتتون باشیم در این ماه مبارک. و
سلام آقای عزیز،
خواهش میکنم، خیلی خیلی خوشحالم، خیلی ممنون که وقت گذاشتید دوباره با تمام حال مشغله ای که هست و فرصتی شد. حالا ما جلسات قبل یه دو جلسه ای دو مبحثی در مورد ماه مبارک یکم صحبت کردیم، یه اشاراتی شما در مورد شب قدر داشتید و من حالا دلم خواست که یکم فرصت بیشتری باشه و بتونیم مفصلتر در مورد این شب شما صحبت بکنید. اگر موافق باشید و صحبت خاصی هم دارید بفهمه، اگر موافق باشید باید بحث بشید.
نه خواهش میکنم، من خوشحالم در خدمتتون هستم و خواهش میکنم بفرمایید شروع کنم.
خواهش میکنم. خب خیلی حاشیه نرم آقای دکتر، در مورد شب قدر شاید بشه خیلی حرف زد و خیلی سوال پرسید، از سوالهای خیلی فلسفی و خیلی حالا شاید عمیق و از سوالهای خیلی راحت و عامیانه که حتی ممکنه بچه ها هم بپرسن، چون به هر حال این مراسم از اون مراسمی است که عمده ما از بچگی اگر هم حالا یا جمعی به هر حال شرکت کردیم آشناییم با این قضیه، اگر هم نست به خاطر فضای به هر حال کلی جامعه همه در جریانش هستن و به یه نحوی به عنوان یک عبادت اتفاقا حالا جمعی هم بیشتر میشناسنش و خیلی هم مورد سواله که خب شب قدر چیکار میکنید و کجا میرید و مثلا و چه اتفاقی میفته. از این حیث خب گرچه ممکنه خیلی ها بدونن، ولی برای اینکه حالا با یه ترتیب مشخصی جلو رفته باشیم، من میخوام اول سوال کنم، یه چند تا سوال در حقیقت اینطوری که خب واقعا معنی و تعبیر شب قدر از نگاه قرآن چیست؟ خب خیلی حرفا زده شده، این اگه به هر حال یه تعبیری که خود قرآن این وسط در حقیقت نگاهی که خود قرآن داره چگونه است؟ حالا اصولا یه اشاره هم شما دفعه پیش داشتید توی بحث خود ماه رمضان، چقدر این معنی و تعبیر این شب قدر یک واقعیت عینی است، یه حقیقت بیرونی که یه شبی واقعا مثلا شب 25م حالا 26م 27م توی تاریخی یا حتی بعضی موقع میگن نیمه شعبان یه شبی وجود داره و این شب فلان تاریخ از دستش بدی تموم شده رفته یا اینکه نه این یه چیز سمبولیکه، یه تعبیر سمبولیکه برای مثلا هر فردی ممکنه متفاوت باشه یا اصلا از اون داستانهاییست که فقط مربوط به افراد خاصه یا افراد همه افراد جامعه، همه مردم، از یه نوجوان، از یک که تازه وارد فضای رعایت مسائل دینی شده تا حالا سن بالاتر. حالا این نکات اولیه و خیلی ابتدایی بود که ذهنم رسید گفتم با شما مطرح کنم تا بریم حالا سر قسمت‌های بعدی بحث.
بله خیلی متشکرم. عرض کنم خدمتتون که من فکر می‌کنم شاید کاری که می‌تونیم انجام بدیم این است که یک مروری فقط به صورت در واقع خوانش، نه چیزی فرای خوانش، از آیه هایی که در آن مستقیم یا غیر مستقیم به شب قدر اشاره شده میکنیم. بعد در مورد این بعضی از این بحث هایی که شما گفتید که بحث های نظری و در واقع فنی قضیه هم هست، سعی میکنم که از بحث های فنی قضیه کنار بکشم و فقط یه سری نکاتی که در واقع جای بحث داره و نکاتی که در واقع پژوهشگران و قرآن شناسان و علاقه مندان راجبه این نکات سعی میکنن فکر کنن، تحقیق کنن، به نظری بدن، فقط نکات رو ارائه میکنن که چه نکاتی هست و همونجا رهاش میکنن. میشد ما این بحث رو اینگونه کنیم که اصلا بیایم این نکات رو راجبش صحبت کنیم و به صورت فنی واردش بشیم و من سعی کنم اون برداشت خودم رو از این نکات بکنم، اما این با روح حاکم بر صحبت‌های من و شما نمیخوره. ما بیشتر داریم سعی می‌کنیم یکم عملی‌تر صحبت بکنیم.
دقیقاً.
ضمن اینکه حالا من نظر خودم رو هم اگر بگم، نهایتا نظر شخصی منه و حالا من ممکنه خودم خیلی به نظرم بیاد مستدل صحبت کردم، ولی نهایتا نظر من هزاران هزار نظر دیگه هست و حالا لزوما کمکی هم ممکنه نکنه. خب اولا قرآن رو که نگاه کنیم، سه جای قرآن به طور مشخص راجب شب قدر یا صحبت شده یا اشاره شده به واقعی که در شب قدر یا در ماهی که شب قدر در آن هست اتفاق افتاده. اولیش که خب معروف دیگه، همه میدونیم که سوره قدر، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. خب ترجمه حالا راحتش، وقتی میگم راحت منظورم اینه که حالا من از روی جای خاصی نمیخونم، اینجا هم کنم ترجمه میکنم، ترجمه راحتش خواهد بود که ما این را یا آن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه دانی که شب قدر چیست؟ شب قدر از هزار ماه بهتر است. فرشته ها و روح در این شب نازل می شوند به امر پروردگارشان یا برای امر پروردگارشان و سلامت است تا طلوع فجر. این در واقع یک ترجمه راحت بدون درگیر شدن به حالا اینجا دقیقا این کلمه چه خواهد بود، اینها معانی متفاوتی که میشه ازش فهمید رو توی بحث بعدی میگم که اون نکات فنی گفتم فقط اشاره میکنم. جای دوم سوره دخان هست، آیات 3 تا 5، که اونجا هم میگوید که نامی از شب قدر، نامی از قدر نمیبرد اما به آن شب اشاره میکند، که میگوید که انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین، ما این را نازل کردیم در شبی مبارک و ما انذار کنندگانیم. فیها یفرق و کل امر حکیم، در آن شب هر امر حکیمی متفرق می شود، داده می شود، رها می شود، به جای خودش می رود. امرن من عندنا انا کنا مرسلین، امری که از نزد ماست و ماییم که می فرستیم، یا ماییم که پیامبران رو می فرستیم یا ماییم که می فرستیم. این سوره دخان بود. و خب سومیش باز نسبتا معروفه برای بسیاری و اون آیه 185 سوره بقره است که اشاره به این شب نکرده ولی اشاره به ماه رمضان کرده. خب معروفه که این شب در ماه رمضانه و بعد میگوید که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، شبیه این شب شهر ماه رمضان ماهی است که قرآن درش نازل شده، که با توجه به اینکه در اون سوره قطع میگوید الا انزلناه و این هو قطعا منظور قرآن باید باشه، مگر اینکه حالا خیلی نظرات شاذ و متفاوت رو بخوایم دنبالش بریم، پس میشه قضاوت کرد که اون شب قدری که تو قرآن در موردش صحبت میکنه اون شب قدر حداقل در اون مقطع تو ماه رمضان بود. این از جهت فقط مرور اینکه در کجای قرآن آمده. شما نکته‌ای دارید یا من ادامه بدم؟
نه بفرمایید.
بله، حالا اون بحث فنی قضیه که گفتم حذر خواهیم کرد ازش، فقط از جهت علاقه بنده و جنابالی و احتمالاً برخی دوستان فقط اشارهایی میکنم. خب یکی از اسرار آمیزترین موضوعات قرآن است، تقریبا تمام مفسرین اذعان کردند. من نشنیدم مفسری بگه که نه همه چی بسیار واضح هست و معنیشم این است و تمام شده. همه مفسرین که بحث کردن مطرح کردن، خب خیلی قضیه اسرارآمیزه و جای سوال زیاد داره، نکات زیادی مطرح میشه. اول اینکه خب این بحث مطرح میشود که میگه انا انزلنا، خب انزل ینزل و انزال، و خب این با مستن با تنزیل فرق میکنه دیگه. بعد بحثی مطرح میشه که فرق انزل ینزل و انزال با تنزیل و مشتقات تنزیل چیست، و این رو میاد اشاره میگوید میکند که میگوید که تنزیل بر مبنای تفعیله معمولا برای تدریجی اتفاق افتادن امری است، در صورتی که انزل ینزل انزال. حالا بنابر یک قضاوت، بنابر یک نظر، میتواند هم دفعی یعنی یک دفعه و هم تدریجی باشد، بنابر قضاوت دیگری فقط میتواند که دفعی یعنی یک دفعه باشد. و بعد میان نتیجه میگیرن، میگن که چون از مشتقات انزال استفاده کرده، وقتی میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، این نزول دفعی قرآنه. پس از این نتیجه میگیم که قرآن یک بار یک دفعه نازل شده. من نمیگم این حرف درسته ها، من فقط دارم میگم چه بحثی
بله.
خب وقتی این مطرح بشه، اون وقت تازه سوالات تازه شروع میشه. این یعنی چی؟ یعنی چه قرآن یه دفعه نازل چیه؟ به کجا نازل شده؟ بعد اون وقتی که حدس و گمان ها میاد، و خب بعضی از این حدس و گمان ها با برخی روایات پشتوانه پیدا میکنه، ولی بعد دوباره این سوال مطرحه که خب اون روایات تا چه حد قوی هست، و بعد روایات دیگری هست که چیز دیگری میگوید، اینها رو چه کنیم؟ مثلا گفته میشه که خب قرآن یک دفعه به آسمان هفتم نازل شد مثلا، بعد از اونجا به ترتیب به تدریج چیز شد. یا مثلا گفته میشه که قرآن مثلا یک دفعه حقیقتش به قلب پیامبر نازل شد، بعد به تدریج در طول 23 سال شروع شد به تدریج این آیات آمدن. میره تو اون وادی ها. حالا از این جاده بیان بیرون، ما تا این جاده رفتیم دیدیم ای وای این ادامه داره، تمامی نداره. پس برگردیم ببینیم راه های دیگه چیه. اگر برگردید بیاید، باز بحث های دیگری مطرح میشه که نه آقا اصلا این تفاوتی که شما میگید بین این دو فعل آنچنان محکم و مشخص هم نیست، معلوم نیست که واقعا این گونه باشه. و مثال هم میارن، مثال های میارن هم از قرآن هم از کلام عرب، که نه این دوتا فعل، این دوتا مشتقات اینها تنزیل و انزال به شکل مختلف استفاده میشه، و واقعا این تقسیم بندی که شما دارید میکنید شاید محکم نباشه. این بگم یک دفعه آمده اینها نداریم، و این در مورد نزول قرآن و آغاز نزول قرآن رو داره صحبت میکنه. مشکل نداریم در مورد آغاز نزول قرآن، یعنی قرآن اول که نازل شد در شب قدری بود، در ماه رمضان بود. باز اینجا سوال پیش میاد، مگر ما پس قضیه غار حرا و ماه رجب، 27 ماه رجب، داستان اقرأ و بخوان،
بله
و فیلم قشنگ مصطفی اقاد، فیلم سش پیام که خیلی قشنگ نشون میده، و اینا پس این چی؟ اون که توی یه ماه دیگه است. حالا ما با این باید چیکار کنیم؟ باز دوباره راجع به این بحث میشه. بحث دیگری که مطرح این است که اصلا اون روایت اقرأ و اینکه اولین سوره بوده که نازل شده، خود اون روایت چقدر محکمه؟
داستان پیچیده شده،
داستان خیلی پیچیده است، داستان خیلی، واقعا خود این روایت چقدر محکمه. مثلا حالا یکیش اینه که توی کتب اهل سنت نگاه کنیم، یکیش اینه که توی کتب شیعی نگاه کنیم. تو کتب اهل سنت بیشتر این روایات از همسر پیامبر عایشه آمده، و خب عایشه آن موقع زنده که نبوده که،
بله عایشه،
ولی ایشون باید هم خود ایشون این رو از کس دیگری شنیده، و خب در اون روایت نیامده که ایشون این رو از چه کسی شنیده.
اون برش معلوم نیست،
معلوم نیست که بالاخره منبعین از کجا، از شخص پیامبر شنیده ایشون یا از کس دیگری شنیده. خود این یک کم روایت رو مشکل میکنه. بعضی از قرآن شناسان و مفسرین قرآن اصلا معتقدن که اگر خود سوره علق رو بخوانید، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تا آخرش بخوانید، میگن که اصلا کل سوره به نظر نمیاد که جزء سوره‌ای باشه که بتونیم بگیم اولین چیزی بوده که نازل شده. چیزهایی که درش میگه به نظر نمیاد این گونه باشه، و اشاره میکنن که اون خیلی سند محکمی هم نداریم، که اون آیات آخر سوره که یه دفعه حمله میکنه مثلا به مخالفین بعدن آمده باشه، به نظر میاد کل سوره یک پارچه آمده. اشاره میکنن مثلا که روایت درباره اولین وحی به پیامبر ممکن اونی باشه که در سوره نجم آمده. حالا دوست
میخونید الان میتونید بهش اشاره کنید؟
بله،
جالب شد.
بسم الله الرحمن الرحیم، و نجم اذا هوا، ما ظل صاحبكم و ما غوا، و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، علمه شدید القوا، ذو مرة فاستوى، و هو بالافق الاعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسین او ادنا، اوحا الى عبده ما اوحا، میگوید که چقدر قشنگی کلمات، میگوید که قسم به آن ستاره، ترجمه آیتی، قسم به آن ستاره چون پنهان شد که یار شما نه گمراه شده و نه به راه کج رفته است و سخن از روی هوا نمیگوید، نیست این سخن جز آنچه به دو وحی می شود، او را آن فرشته نیرومند تعلیم داده است، صاحب نیرویی که استیلا یافت و او به کناره بلند آسمان بود، سپس نزدیک شد و بسیار نزدیک شد تا به قدر دو کمان یا نزدیکتر، و خدا به بنده خود هرچه باید وحی کند وحی کرد. بعد ادامه میده، دل آنچه را که دید دروغ نشمرد، ما کذب الفؤاد و ما رآ. دقت کنید، نمیگم که معتقدم که این اولین سوره بوده، معتقدم که این حکایت اولین وحی بوده، و البته در برابرش خب نظر دیگری هست که نخیر، این در واقع اشاره میکند به داستان معراج و این داستان معراج شده. حالا بگذاریم، پس این بحثا ببینید خیلی بحثه یه چیزی. بعد مثلا فرض کنید که حالا از این بیایم بیرون، نکته دیگرش این است که خب حالا به هر حال این برای پیامبر شب قدری بوده، آیا این همیشه خواهد بود یا نخواهد بود؟ بعد خب اشاره میکنن که خب بله، شما دقت کن به فیلم،
ببخشید آقای دکتر، یعنی در حقیقت به حرفتون چون اشاره کرده بر این که قرآن نازل شده، بر ما که قرآن نازل نمیشه، فقط بر او نازل شده، خب شب قدر او بوده دیگه، یه همچین تعبیری، درست میگم؟
بله، میشه این گونه تعبیر کرد، میشه این گونه گفت که بله، این در واقع به اون قرآنی بود که پیامبر نازل شد، در شب قدر بود و عالی، ولی برای پیامبر عالی و دیگه کاری به کار ما نخواهد داشت. باز دوباره بحث میشه سر این قضیه، و خب احتمالاً میدونید دیگه، همونجوری که مشخص و معروف و مبین است، اکثرا به این اعتقادن که نخیر، شب قدر هر سال هست، و اشاعه‌ای هم که میکنن میگن ببین، میگه انا انزلناه، و این فعل مضارعه و این نماد پیوستگی است. خب باز دوباره میشه پاسخ داد مثلا به این که خب هر فعل مضارعی که معنیش نیست که تا ابد، که میتونه فعل مضارعی باشه که معنیش که تا وقتی تو زندگی مثلا، یا تا چند سال دیگه.
بله،
اینا همه جای بحث
خطاب به خود پیغمبر بوده، تا وقتی پیغمبر بود، درست
میتونه محدود به اون بشه. بله، میشه گفت نخیر برای همش، اینا همه هست. بعد حالا تازه میرسیم به این که هر از ذرات ملائکه تا روح، حالا اولا روح چیست، که بعضی معتقدن روح جبرئیل است، بعد بر اساس بعضی روایات میگن که روح، نه در واقع روح مخلوقی است فراتر از جبرئیل.
آخه تو اینجا گفته ملائک، یعنی ملائک جدا، جبرئیل جدا از ملائک فرض میکنن که میگن جبرئیل روحه؟
نه نه، اینو دارم موردی رو میگم که میگن روح جبرئیل نیست.
بله،
میگم یک نظر این است که روح جبرئیل نیست، روح مخلوقی است فراتر از جبرئیل. بله، واقعا همین نکته شما رو میگن، میگن که ببین جدا کرده فرشته رو از او جدا کرده. بعضی دیگه میگن نه، روح همان جبرئیل روح الامین و جدا کردن اینجا از نظر احترامه. بعضی اصلا روح من یه وحی گرفتن، یعنی وحی در واقع میگه من ملائکه و وحی نازل شدم. بحث فراوان است. بعد اصل قضیه این امر چیه، که من کل امر این قضیهش چیه، که خب سخن مشهور این است که این تقدیرات عالم است در طی سال آینده. این سخن مشهور، مثلا فرض کنید که آقای مرحوم طالقانی، من اینم اینجا هم بگم که تفسیر مرحوم طالقانی به نام پرتوی از قرآن از اون تفاسیر بسیار مظلوم زمان ماست، متاسفانه کمتر بهش رجوع میشه و بهش اشاره میشه. این تفسیری بوده که مرحوم طالقانی تا جایی که بنده میدانم بیشترش رو در زندان نوشته و بدون داشتن منابع آنچنانی، و برای همین تفسیری است که خیلی، ضمن اینکه بر مبنای خب معلومات ایشونه، خیلی هم دلیه. میچسبه به آدم وقتی این تفسیر رو میخونی. خب مثلا مرحوم طالقانی معتقد است که این امر، به خصوص اونی که در سوره دخان آمده و حتی همون که در سوره قدره، میگه این اصلا خود قرآنه و تبیین قرآنه. وقتی میگه تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر، منظور امر مربوط به قرآنه، مسائل مربوط به قرآنه که تبیین میشه تو هر شب قدری که برای توی محمد میآید تبیینه، هی داره این تبیین میشه برای تو. و بعد او صحبت میکنه که میگوید که پس وقت میگوید که این روایاتی که میگن که این راجب تقدیر یک اجتماع هست، ربطش میده به این، میگه که چون تبیین قرآن و این تبیین برای اون جامعه است، پس به نوعی میتونی بگی که به نوعی تقدیر اون جامعه رو هم در اینکه چگونه با این قرآن حالا استفاده بکنن اینا رو رقم میزنه، مثلا اینجوری مطرح میکنه. یا تقریبا چیزی شبیه به این رو علامه طباطبایی در تفسیر این آیه ها در سوره دخان میگه، تقریبا چیزی، نه به صراحت، تقریبا چیزی شبیه این. ولی خب بله، روایات بسیار زیاده که مثلا این در مورد تقدیر و سالهای مثلا چیز هست. باز دوباره الان یادم آمد که مرحوم طالقانی خود این روایات رو زیر سوال میبره که این روایات تا چه حد ممکنه درست باشن، چون تو همین روایات هم به هر حال حرفا کاملا که یکسان نیستن، که متفاوت. پس این تقدیر چیز، اصلا این که میگه من کل امر، من خب در عربی معمولا میگیم از دیگه، ولی آیا اینجا معنی از داره یا معنی با داره، به کل امر با هر امر، یا معنی ل داره، ل کل امر برای هر امری؟ لبخندی که دارید میزنید متوجه هستم، دارید فکر کنید که چقدر بحث اینجا میتونه که نامشخص و مفصل باشه. خب همینه دیگه، بالاخره این گونه است. و بعد خب حالا به غیر از این، حالا بحث‌های دیگری پیش میاد که حالا اگر شب قدر ادامه پیدا بکند، حالا مثلا آیا پس باید بگوییم که برای اون چینیه این شب قدر در این ساعت، بعد برای اون آمریکایی مثلا در اون ساعت، بعد برای ما که از نظر جغرافیایی وصل هستیم در این زمان دیگه، پس این تقدیر به صورت تدریجی داره؟ خب خیلی دیگه این بحثا مفصل.
غروب و طلوع خورشید احتمالاً در نظر میگیرن دیگه، میگن اون ساعتشون.
اینا رو گفتم که عرض کنم که توضیح اینها و بحث کردن در اینها اگرچه از نظر علم و دانش و اینها میتونه خیلی جالب باشه، واقعا آدم میتونه ساعتها راجع به اینا بحث کنه و لذت ببره، مراد ما را در این ماه نخواهد کرد، برآورده نخواهد کرد. ما ببینیم که ما تکلیف ما چیز، به قول دکتر شریعتی چه باید کرد، من چه باید بکنم این بحث، با همون جمله که گفتیم به کجا این شب تیره یا آویزم قبای جنده خدا. خب من اینجا یک مکس میکنم ببینم شما چی فکر میکنید، بعد
به نظر من بحث عملی تر قضیه بشه. نه عالی بود. فقط من اینجا یه پرانتز می‌خواستم باز بکنم برای اینکه واقعا حالا اینو یه بحثی برکار شاید بکنید. آخه آدم چقدر باید این دفعه چرا انقدر گونگ حرف می‌زنه؟ یه چیز راحت به آدم بفهمه. آخه این قرآنی که قرار بیاد من بشر کمک بکنه انقدر گونگ.
خب الان این حرف شما رو،
این خیلی عوامانه گفتم،
میفهمم این حرف شما رو،
ولی ممکنه گنگ بودن و این لذت کشف و شهود و این حرفا باشه، ولی واقعا آدم چه وضعیه دیگه.
من فکر میکنم که این حرف رو راجب آیاتی از قرآن که در مورد احکام قرآن هستن، اگر فکر کنیم این آیات گنگن، میتونیم حرف راجبش بزنیم که مثلا خب این چرا مشخص نگفت مثلا آیات طلاق و غیره. من فکر کنم که خب اولا بسیار از آیات مشخصن چیزی گفته، ولی میپذیرم که تقریبا هر آیه از قرآن رو میشه اما اگر درش بود درباره معنیش، اما خب به نظرم میاد که حداقل در این مخاطبین مستقیم قرآن قاعدتا واضح بوده و اونا وقتی برای اینکه تو خود قرآن هی اومده براشون تبیین کرده، یعنی مشخص یه حکمی اومده سوال بوده و بعد میگه یسالونه که ازت دارن میپرسن و بعد پاسخ میده، پاسخ اونا رو در مورد احکام داده. اما در مورد چیزهای مثل این من فکر کنم سوال اصلی این است که آیا بهترین های مسلمانان در زمان خود پیامبر، هر کسی اونها بودند، آیا اونها دغدغه این رو داشتن که اینجا این لامش مثلا معنیش چیست و الان اینجا هر سال چگونه است و اینها، یا اینکه اونها دنبال این بودن همون چه باید کرد که من چه باید بکنم. ضمن اینکه اینم در نظر بگیرید که وقتی تعابیر نه احکام بلکه تعابیر ملکوتی میشه، خیلی نمیشه انتظار دو تا چهار تا و فرمول
کاملا.
بندی هم داشت. خب چه کنیم الان؟
خب من فکر میکنم میتونیم وارد قسمت دوم بحثمون بشیم اگه شما صلاح.
نه قسمت دوم چیه؟